رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 24 فروردین 1394 برابر با 13 آوریل. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. امیدوارم از بارون بهاری این روزا لذت ببرین. امروز هم از اون روزاست که آسمون ایران نیمه ابریه و برای بیشتر استانها بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. البته امروز برای 8 استان وزش باد شدید هم پیش بینی شده، از جمله اصفهان، البرز، تهران، سمنان، قزوین، قم و یزد. اما باد و گرد و خاک امروز فقط سراغ کرمان و سیستان و بلوچستان میره. خوزستان هم غبارآلود گزارش شده. در تهران حداکثر دما به 20 درجه میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 37 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل منفی 2 درجه. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو رویا کریمی مجد، چهره آشنای صبحانه با خبر با خبرها. قبل از هر چیز بشنویم از آخرین خبرها در ایران و جهان، همراه با رویا کریمی مجد.
صبحتون بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کرد. خانم کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. در ادامه صبحانه با خبر امروز جزئیات بیشتری از این خبر را خواهید شنید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای با ایران امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه در نشستی با نمایندگان کنگره چارچوبه تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس را تشریح خواهد کرد. نمایندگان کنگره در حالی پس از پایان تعطیلات فعالیت خود را آغاز می‌کنند که اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه به همراه شماری از دموکرات‌ها منتقد رویکرد و مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. آقای کری پیش از حضور در کنگره در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا از کنگره خواست در جریان مذاکرات دو ماه آینده با ایران مداخله نکند و بگذارد آنها کار را تمام کنند. روز شنبه نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در پاناما ابراز امیدواری کرد که کشورهای طرف گفتگو بتوانند به نتیجه برسند. قرار است مذاکرات بین ایران و 6 قدرت جهانی برای نهایی کردن توافق جامع به زودی از سر گرفته شود. دو طرف تا پایان ژوئن اوایل تیر ماه مهلت دارند به این توافق دست یابند. در فینال مسابقات جام جهانی کشتی، تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی مقابل تیم ملی آمریکا به مقام نخست دست یافت. در این مرحله از مسابقات ایران با نتیجه 5-3 مقابل تیم میزبان به برتری دست یافت. در 43 دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد که از روز گذشته در لس آنجلس آمریکا آغاز شده است، تیم ملی کشتی ایران به مربیگری رسول خادم پس از پیروزی برابر بلاروس و ترکیه به مسافه آذربایجان رفت. تیم ایران توانست تیم آذربایجان را با نتیجه 7-1 شکست دهد. در دیدار رده بندی این مسابقات نیز تیم کشتی جمهوری آذربایجان با غلبه بر تیم روسیه به مقام سوم این مسابقات دست یافت. ایران از سال 2012 تا کنون مقام اول را در این مسابقات در اختیار خود داشته است. بدین ترتیب این چهارمین بار است که ایران به مقام نخست این مسابقات دست می‌یابد. شاخه سازمان القاعده در هند تایید کرد که 2 از رهبران این گروه در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در اوایل سال جاری میلادی در پاکستان کشته شدند. در پیام رادیویی که روز یکشنبه منتشر شد، اسامه محمود سخنگوی القاعده شاخه هند اعلام کرد قاری عمران از متخصصان بمبگذاری اتومبیل و نیز احمد فاروق از رهبران این گروه در هند کشته شدند. اسامه محمود همچنین اعلام کرد که در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا 50 عضو گروه القاعده در پاکستان کشته شدند. مرگ 2 از رهبران القاعده شاخه هند در حالی اعلام شده است که تنها 1 سال از اعلام موجودیت این گروه توسط ایمن از ظواهری گذشته است. و سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد طرح دو فوریتی لغو سفر حج و عمره در جلسه سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد. آقای ولی‌زاده،
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. البته رویا کریمی مجد یک بار دیگه هم برمیگرده، حدود 25 دقیقه با ماست، به حدود 25 دقیقه دیگه با ماست برای خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، هیلاری کلینتون برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا اعلام نامزدی کرد. بیش از 2/3 نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه ایران خواستند برگه تفسیری خود را از تفاهم هسته‌ای منتشر کند. انتقاد حسن روحانی به تقلیل دادن امر به معروف و نهی از منکر به خیابان‌ها و علیه زنان در بررسی روزنامه‌های امروز. قهرمانی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در لس آنجلس. بررسی دلایل افت دوباره بازار بورس تهران و افزایش دوباره نرخ ارز در گفتگوی اقتصادی روز. نگاهی به لغو مجوز اجرای اپرای عروسکی سعدی در شیراز در بخش فرهنگ و هنر و تقویم تاریخ موسیقی جهان. بخشی از این برنامه هم متعلق به کسی نیست جز شما که به ما زنگ میزنیم و برامون پیام میذارین. 60 دقیقه با شما هر صبح این ساعت از رادیو فردا. در حالی که رفته رفته به پایان دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا نزدیک میشیم، چهره‌های سیاسی از دو حزب قدرتمند و اصلی در آمریکا تمایل و آمادگی خودشون رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اعلام میکنن. در تازه ترین خبر اما، هیلاری کلینتون وزیر پیشین امور خارجه باراک اوباما نامزدی خودش رو به طور رسمی اعلام کرد. بنیامین صدر گزارش میده.
صبح یک شنبه در آمریکا، هیلاری کلینتون، سیاستمدار دموکرات و همسر بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اعلام کرد که می‌خواهد در سال 2016 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود. خانم کلینتون 67 ساله و عضو حزب دموکرات در یک ویدئو گفت که می‌خواهد قهرمان مردم آمریکا باشد. خانم کلینتون در حالی اعلام کرد که قصد دارد قهرمان آمریکایی‌ها شود که پس از حمله به سفارت آمریکا در بنغازی لیبی در سال 2012 عمل کرده او در وزارت امور خارجه با انتقاد برخی چهره‌های سیاسی به ویژه سناتورهای جمهوری خواه در آمریکا روبرو شد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره رویکرد خانم کلینتون به سیاست خارجی ایالات متحده میگوید:
خانم کلینتون اگرچه یک خاصگاه دارن با رئیس جمهور فعلی آمریکا، اما به لحاظ سوابقش، حداقل اون چه که از دوران وزارت امور خارجه‌اش در دور اول ریاست جمهوری اوباما ما دیدیم، به نظر نمیاد که همون رفتار سیاست خارجی آقای اوباما رو بخوان دنبال بکنن. همین الان با وجود این که فقط چند ساعتی است که این منابع در دسترس عموم قرار گرفته در مورد نامزدیشان، بحث‌های خیلی زیادی است، از جمله بسیاری از کسایی که نگاه می‌کنن به برنامه‌های گذشته و آینده خانم هیلاری کلینتون معتقد هستند که اگر کلینتون در مذاکرات اتمی با ایران طرف بود، احتمالاً معامله ایران به نوع دیگری خاتمه پیدا می‌کرد. و بیشتر این قضیه حاکی از این هستش که در درجه اول رابطه هیلاری کلینتون با خاورمیانه متفاوت هست. انتظار میره که نزدیکی کلینتون با اسرائیل بیشتر از نزدیکی اوباما با اسرائیل باشه و بنابراین برای ایران شاید این موقعیتی که الان وجود داره برای رسیدن به توافق نهایی در زمان کلینتون به همین سادگی نباشه و قضیه پیچ خمهای بیشتری رو پیدا بکنه.
از حزب جمهوری خواه، حزب رقیب خانم کلینتون، تا کنون سناتورها رند پول و تد کروز آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند. به تازگی روزنامه واشنگتن پست در مقاله مواضع باراک اوباما و هیلاری کلینتون درباره نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد. خانم کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات در آمریکا داشت و آنطور که واشنگتن پست یادآوری کرده، خانم کلینتون در مناظره سال 2008 با باراک اوباما گفته که دیدگاه‌های آقای اوباما در مواجهه با جمهوری اسلامی ساده انگارانه است و او حاضر نیست بدون پیش شرط با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. اما تفاوت دیدگاه هیلاری کلینتون و باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا درباره مهمترین چالش‌های سیاست خارجی آمریکا چگونه است؟ جلیل روشندل:
اوباما با دو تا قضیه ایران و کوبا مشکلات در پیش رو خواهد داشت و خود به خود بعید نیست که یکی از این دو تا قضایا لبریز بکنه به زمان رئیس جمهور بعدی، و اگر فرض بگیریم که رئیس جمهور بعدی کلینتون باشه، اون وقت رهیافت کلینتون به این قضایا ممکنه فرق بکنه. احتمال زیاد کلینتون نسبت به کوبا سختگیری کمتری خواهد کرد، برای اینکه معامله با کوبا مخالف خاورمیانه‌ای نداره، اما معامله با ایران مخالف خاورمیانه‌ای داره که همه از همپیمانان ایالات متحده هستند، مثل دولت‌های عربی خلیج فارس و مثل اسرائیل. در مجموع نگاه کلینتون با ایران با نگاه اوباما متفاوت هست و کلینتون معتقد هستش که معامله با ایران بایستی معامله باشه که تضمین کافی داشته باشه و اون منافع آمریکا رو از دیدگاه او تضمین بکنه، که دیدگاه او نسبت به منافع آمریکا با دیدگاه پرزیدنت اوباما یکی نیست.
خانم کلینتون در آستانه تفاهم اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا که در لوزان سوئیس به وقوع پیوست، از سناتورهای جمهوری‌خواه ایالات متحده که مخالف گفتگو با جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای‌اش هستند انتقاد کرده بود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد: اما یک بار دیگه ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد. چند دقیقه پیش یا کمتر از یک ساعت پیش این نتیجه دلچسب رو تیم ملی کشتی ایران تونستن با خودشون برمقام بیارن برای تاریخ کشتی ایران، و مهدی رستمپور کارشناس ورزش و مربی کشتی از دانمارک به ما پیوسته تا در مورد این مسابقات و این نتیجه به ما بیشتر بگه. مهدی، از مسابقات چه خبر و تا اینجا چطور گذشت به نظرت؟
سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، همچنین تو دوست خوبم رضا ولیزاده، همکاران خوبمون در رادیو فردا که بیدار بودن در امتداد شب برای تهیه و تدوین آخرین خبرها. از جمله مهمترین خبر این روزهای ورزش ایران، رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد چنانچه اشاره کردی در لس آنجلس برگزار شد. ایران برای چهارمین سال متوالی تونست به قهرمانی برسه رضا، اما طعم این قهرمانی کاملا متفاوت بود با دوره‌های قبلی به خاطر حضور چند کشتیگیر جوان و تازه وارد و کم سن و سال در ترکیب تیم ملی که بسیار با تجربه ظاهر شدند و کمک کردند به تیم ملی تصویر تازه‌ای از کشتی ایرانی رو در جهان ارائه کردند. فنی، قبراق، سرحال، مصمم، خیلی عالی بودند و تونستند در نهایت، ضمن اینکه در دوره مقدماتی مقابل بلاروس، ترکیه و آذربایجان به پیروزی برسن، در فینال هم آمریکا میزبان رقابت‌ها رو تو خود لس آنجلس از پیش رو برداشتن. یک کشتی بسیار جذاب بود این مسابقه، کار به فوق سنگین کشید، جایی که کمیل قاسمی تونست حریف خودش از پیش رو برداره. ایران قهرمان شد در شرایطی که تمام تیم‌ها با تمام قوا در این دوره از مسابقات شرکت کردن، فقط ایران بود که در چند وزن نفرات جوان رو در ترکیب خودش قرار داده بود.
متی، ارزیابیت از باقی تیم‌ها چیه؟ باقی تیم‌هایی که حضور داشتن در این مسابقات؟
کل تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها با تمام قوا اومده بودن، به خاطر اینکه مسابقات المپیک 2016 نزدیکه و رقابت‌های گزینشیش همین امسال در خود همین آمریکا قرار برگزار بشه در لاس وگاس، و تیم‌ها تمام سرمایه‌های خودشون رو به روی تشک فرستادن و بین تیم‌های شرکت کننده با توجه به تغییر قوانین و افزایش سرعت کشتی و اینکه امتیازات زیادی رد و بدل میشه، این مسابقات نشون داد که کشتی ایرانی ضرر نخواهد کرد، به خاطر اینکه کشتی ایرانی متکی به تکنیک هست و بر پایه زیرگیری بنا شده اصول و بنمایه کشتی ایرانی، و در چنین شرایطی با وجودی که در بسیاری از کشتی‌ها داورا یا اشتباه می‌کردند یا به هر تقدیر شرایط داوری به سود کشتی ایران نبود، اما تکنیک ایرانی و آمادگی بچه‌های ایران که ماه‌ها اردوی شبانه روزی رو بدور از حاشیه با زحمت و مرارت بسیار سپری کرده بودند، تونستن از این وضعیت سربلند بیان بیرون.
مهدی، به نظرت حالا این پیروزیای پی در پی که کشتی ایران داشته توی مسابقات جهانی در جام جهانی، به نظرت تا چه حدی از این پیروزی‌ها مدیون یا میشه گفت که حاصل مدیریت رسول خادمه بر کشتی ایران؟
خیلی خیلی زیاد، به این خاطر که درسته که کشتی در ایران ریشه داره، کشتی ورزش ملی ایرانیان هست، اما همواره کشتی ایران از حاشیه ها لطمه خورده، از چند دستگی ها آسیب دیده، ضمن اینکه حتی وقتی که مثلا کشتی ایران سال 2002 قهرمان جهان شد، همون موقع هم گفته میشد که پشتوانه نداریم، یعنی چند تا تک ستاره داشتیم که پشت سرشون کسی نبود، اما الان میبینیم که در اوزان مختلف به خاطر نوع برنامه ریزی فدراسیون کشتی در دو سه سال گذشته، ما در اوزان مختلف در هر وز دو تا سه تا مدعی داریم که دست کم یکی از اونها 20 یا 21 سالش بیشتر نیست، و این مسئله نشأت گرفته از همین مدیریت هست که بسیار فاکتور مهمیه در ورزش ایران، که آسیب‌هاشو میدونیم، حاشیه‌هاشو میشناسیم، و کشتی ایران از این لحاظ در حال حاضر هیچ مشکلی نداره. تنها مشکلی که هست اینه که آقای گودرزی وزیر ورزش رابطه خوبی با فدراسیون کشتی نداره، بعد از اینکه پارسال رفت بردو به تیم ملی و یه کدورتی پیش اومد بین فرنگی کاران با محمود گودرزی، دیگه بعد از اون ارتباط تا حدودی میشه که قطع شده و حتی بودجه فدراسیون کشتی پرداختش منظم نیست، به تعویق میفته مدام، و خود آقای گودرزی هم دیگه سر تمرینات کشتی حاضر نمیشه، که امیدواریم این قهرمانی باعث بشه که این رابطه بین وزارت ورزش و فدراسیون کشتی دوباره یه رابطه حسنه بشه، چون این جام جهانی دیگه تموم شد، دو تا مسابقه فوق‌العاده مهم کشتی ایران در پیش داره، رقابت‌های قهرمانی جهان در لاس وگاس، المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش و مربی کشتی، که به صورت زنده و مستقیم از دانمارک ما رو همراهی کردی، و ازت سپاسگزارم.
همچنین
خب، بعد از این گفتگویی که با مهدی رستم‌پور داشتیم، ساعتی پیشتر من یه گفتگویی هم داشتم با الهام حیدری، مربی کشتی که در محل مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در لس آنجلس حضور داشت، و البته به خاطر فضای سالن کیفیت صدا مقداری بد هستش، از این بابت ازتون پوزش میخوام که تا چند لحظه دیگه بهتون تقدیم میکنیم. خانم حیدری، قبل از هر چیز شما خودتون به عنوان یک داور در مورد شکل داوری ها چه نظری دارید و چطور میبینید داوری ها رو؟
داوری ها در این دور از مسابقات خوب بود، تقریبا زیاد مثل مسابقاتی که همیشه برگزار میشه در سطح اتحادیه جهانی کشتی، خیلی مشکل ساز نبود. یک مقدار در مسابقه ایران و آذربایجان یکی دو تا مبارزه، از جمله مبارزه سید احمد محمدی در وزن 65 داورای مقداری انگار که تمایل داشتن که آذربایجان ببره، ولی در کل بعد نبود، یعنی به دور آذربایجان نرسید به پشتگیرای ما، و دیگه خوب داوری هم میگفتم در کل بعد نبود.
خب، من چون شما دقیقاً در دل این مسابقات هستین در همین لحظه و صداتون هم به دلیل فضای سالن خوب شنیده نمیشه، از شنونده و بیننده‌هامون پوزش میخوام، اگه ممکنه راجع به کیفیت مسابقات هم به ما بگین تا اینجا، و چطور میبینین کیفیت مسابقات رو؟
بله، کیفیت مسابقات واقعا خوبه، البته اگه تیم روسیه تیم اولش رو برد مسابقات حتمش بسیار بالاتر میره، ولی تیم آمریکا با تمام قوا شرکت کرده، تیم ایران همینطور، تیم‌های دیگه هم خب تیم‌های خوبی هستند، تیم آذربایجان شریف اصلی ما قبل از رفتن به فینال سطح مسابقه واقعا خوب.
در مورد تیم ایران خانم ایداری یه مقدار مفصل‌تر اگه ممکنه توضیح بدین حضور تیم ایران و چطور حضورشون در این مسابقات؟
بچه‌های ما عالی ظاهر شدن، دور از انتظار البته نبودن. در مقابل آذربایجان ما 7-1 پیروز شدیم، یعنی ما توی 7 وزن پیروز میدیم. تو میدان رقابت بسیار نزدیک بود، مثلا نتایج مثل 10-8 14-10 یا 9-8 اینجوری تموم میشد و تا لحظه آخر همینجور امتیاز رد و بدل میشد. و پدیده این مسابقه در واقع من فکر میکنم حسن یزدانی هست که بسیار جوان هست، از تیم جوانان ما تازه به بزرگ سالان اومده و در یک رقابت بسیار نزدیک و خیلی خوب در برابر رستم قاجیف پشتگیر روسیه، یک روسیه اصالتا روسیه که برای آذربایجان پشتی میگرفت، در واقع سالن پروم لس آنجلس رو منفجر کرد. بسیار پشتی خوبی بود، پدیده مسابقات بود.
ممنونم از شما الهام حیدری، داور کشتی از محل مسابقات جام جهانی کشتی در لس آنجلس با ما همراه بودید. از آن تصفح خواهش
میکنم، روز خوبی داشتید.
سرپایینی بورس، شاخص کل بورس و اوراق بهادار دیروز یک شنبه بالاترین افت خودش رو در سال جاری تجربه کرد. دلایل این اتفاق رو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد بررسی میکنیم. آقای علوی، به نظرتون چرا شاخص کل بورس و اوراق بهادار بعد از یک دوره کوتاه افزایش توی روزهای اول سال نو الان یه دفعه با افت مواجه شده؟
در نخستی روزهای کاری سال نو و به دنبال انتشار اخبار مربوط به تفاهم هسته‌ای میان ایران و طرف‌های دیگه مذاکره، یک تکانه روانی مثبت بازار سهام رو فعال کرد و موجب شد که شاخص بورس بالا بره. اما همون گونه که پیش از اینم گفتیم، اگر شوک مثبت سیاسی در بازار مالی با شوک مثبت از بخش حقیقی اقتصاد، یعنی اموری همچون افزایش سرمایه‌گذاری، سودآوری بنگاه‌ها و رشد اقتصادی همراه نباشه، پس از مدتی دچار افت و افول خواهد شد. اینک بورس سهام از سرخوشی روانی در روزهای اولیه عبور کرده و در مواجهه با واقعیت این واکنش رو نشون میده و دچار افت میشه. موضع‌گیری‌های اخیر طرفین به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای هم ممکنه در این میان البته نقشی داشته باشه.
به موضع‌گیری‌ها اشاره کردیم، فکر می‌کنید صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد بی‌معنا بودن تبریک تفاهم هسته‌ای می‌تونه یکی از اون عوامل باشه که به افت بورس سهام منجر شده باشه؟
اگر این سخنان به نوعی پشتیبانی از مخالفان تفاهم هسته‌ای تلقی بشه، به شوک منفی در بازار سهام منجر خواهد شد. دست کم اینکه فعالان بازار سهام به این نتیجه میرسن که حاکمیت قاطعیت لازم رو برای نیل به توافق هسته‌ای نداره و این البته بر فضای بورس سهام تأثیر مثبتی نخواهد داشت. به ویژه اینکه چندین مقام حکومتی و نظامی هم به دنبال سخنان رهبر حکومت در مواضعشون چرخش نشون دادن و بنابراین بعید نیست که فضای مثبت نخستین روزهای پس از انتشار خبر تفاهم از بین بره و امیدهای پیشین رو به محاق تردید ببره.
به نظرتون انتشار اخبار مثبت و تازه میتونه دوباره امیدها رو در بورس سهام زنده کنه؟
بورس سهام در همه جهان نه تنها ایران به کنش‌ها و تنش‌های سیاسی بسیار حساسه، بنابراین هر خبر تازه و مثبتی بنا به اهمیت و تداوم و صحت میتونه بورس سهام رو مجددا دچار شوک مثبت بکنه. خبرها خبرهای مربوط به کاهش تنش و کشمکش میان ایران و کشورهای دیگه مثلا از جمله این خبرهاست. اما اخبار قدیمی و کهنه تأثیر خودش رو از دست میده و نمیتونه مجددا بازار بورس رو فعال بکنه و قیمتها رو بالا ببره. بنابراین شوک خبری دارای برد محدودیه و تنها با بهبود بخش واقعی اقتصاد که بورس سهام که جزی از بخش مجازی اقتصادی میتونه به شکل پایدار رشد نشون بده که به هر حال شاهد فعال بودن و سرمایه گذاری بیشتر در این بورس باشه.
احمد علوی اقتصاددان در ساید، ازتون ممنونم. روزنامه‌های امروز تهران چه خبرایی دارن و از چیا حرف زدن؟ با همکارم شهرام رفیع‌زاده خیلی سریع و خلاصه چند تا از روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. شهرام، صحبت‌های حسن روحانی درباره حقوق زنان و امر به معروف و نهی از منکر چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز داشتن؟
امروز برخی از روزنامه‌های وزارت یا سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو در مراسم بزرگداشت همسر آیت الله خمینی خانم خدیجه ثقفی مورد توجه قرار دادن. روزنامه ایران از قول آقای حسن روحانی تأکید کرده که وظیفه دولت ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان هست و نوشته که آقای روحانی با انتقاد از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر رو علیه زنان و در خیابان‌ها به کار می‌گیرند گفته که امروز بزرگترین منکر جامعه بیکاری است و بزرگترین معروف هم پیشرفت و نباید از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مسائل فرعی استفاده کرد، بلکه در مسائل کلان ایران هم باید اونها رو مورد توجه قرار داد. روزنامه شهروند هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و از قول آقای روحانی نوشته که متاسفم از اینکه نهی از منکر فقط به خیابان‌ها محدود شده و علیه زنان مورد استفاده قرار میگیره.
روزنامه اعتماد هم از برگزاری گردهمایی منتقدان هسته‌ای در دانشگاه تهران خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته در دانشگاه تهران مراسمی برگزار شده با عنوان از رنجی که میبریم و سخنرانان اصلیش یکی آقای مهرداد بسپاش بوده و یکی دیگر از سخنرانهای اصلی که قرار بوده در این مراسم حاضر بشه آقای سعید جلیلی بوده، اما روزنامه اعتماد نوشته که آقای جلیلی که پیشتر سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با کشورهای پنج به علاوه یک بود در این جلسه حاضر نشده و به جای ایشون آقای سعید زیبا کلام سخنرانی کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که مهرداد بزپاش در سخنان خودش به شدت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو مورد حمله قرار داده و بیانیه یا تفاهم لوزان رو هم پر از ابهام توصیف کرده.
روزنامه شرق گزارشی داره درباره درآمد عربستان سعودی از حجاج ایرانی. اول اینکه میزان این درآمد به نوشته این روزنامه چقدره و همزمان هم احمد شیرزاد در گفتگو با روزنامه آفتابی است تاکید کرده که نباید به جو ضد عربی دامن زد. جزئیات بیشتر در این دو مورد چیه؟
روزنامه شرق در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که بر اساس آمارهایی که این روزنامه به دست آورده دولت عربستان 30 هزار میلیارد ریال از حجاج ایرانی در سال کسب درآمد میکنه از سفرهایی که به عنوان حج عمره یا حج اصلی انجام میشه. و البته این روزنامه انتقاداتی رو درباره نوع اعزام گردشگران به عربستان هم تحت عنوان گردشگری زیارت بهش اشاره کرده. اما آقای احمد شیرزاد در گفتگوی مفصلی که با روزنامه آفتاب یزد داره هشدار داده که نباید به فضای ضد عربی دامن زده بشه در ایران. ایشون البته با اشاره به این که موضوع هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده یک کار سازمانی نبوده و اتفاقی است که در همه جا ممکنه اتفاق بیفته تاکید کرده که دولت باید پیگیر این ماجرا بشه. اما چه در کشورهای عربی و چه در ایران خصومت علیه یک دیگر به گفته ایشون به نفع منطقه نخواهد.
و روزنامه فرهیختگان از نوسان در بازارهای مالی ایران خبر داده که ما در ابتدای برنامه هم توی گفتگوی اقتصادی بهش پرداختیم. چه دلایلی برای نوسان بورس، ارز و طلا در این روزنامه عنوان شده؟
این روزنامه تأکید کرده که مشخص نبودن زمان و شرایط لغو تحریم‌ها و اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیض مقام‌های ایرانی یا مقام‌های کشورهای پنجه‌ولایت یک موجب بروز ابهاماتی در حوزه سیاسی شده که این به طور مستقیم در بازارهای مالی ایران تأثیر گذاشته. به همین دلیل روز گذشته به نوشته این روزنامه بیشترین افت شاخص کل بورس در سال جاری در تهران بورس تهران اتفاق افتاده و دلار هم از 3325 تومان به 3390 تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
شهرام رفیع‌زاده توی بخش دوم با هم نگاهی میندازیم به روزنامه‌های شهرهای دیگر ایران.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
خب تا اینجا بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و به ساعت 7:30 بامداد در ایران رسیدیم. شما شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستین مجله بامدادی رادیو فردا. اگر همین الان موجتون روی موج رادیو فرداست بهتون صبح خیر میگم، خوش اومدیم به این برنامه. اما خلاصه خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با شکست دادن تیم ملی آمریکا جایگاه نخست جام جهانی کشتی سال 2015 را به دست آورد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه جزئیات تفاهم با ایران را به کنگره این کشور توضیح می‌دهد. شاخه سازمان القاعده در هند تایید کرد که دو تن از رهبران این گروه در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در اوائل سال جاری در پاکستان کشته شدند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد طرح دو فوریتی لغو سفر حج عمره در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود. وزیر کشور با صدور حکمی محمد حسین مقیمی معاون سیاسی این وزارتخانه را به عنوان رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد. آیت الله خامنه‌ای حملات شدیدی را متوجه عربستان کرد و با اشاره به حملات این کشور به شبه نظامیان حوثی در یمن گفته است قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دولت او وظیفه خود میداند برای حضور و استفاده برابر زنان از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. ترکیه در اعتراض به سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که کشتار ارامنه را به دست سربازان عثمانی نسل کشی خوانده بود، سفیرش را از واتیکان فراخواند. به گزارش اینترفاکس دو هواپیمای روسی روز یکشنبه اجازه یافتند با عبور از حریم هوایی عربستان برای تخلیه اتباع روسیه و دیگر کشورها به صنعا بروند و صدها معلم روز یکشنبه در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش اهواز و اندیمشق در استان خوزستان تجمع کردند.
رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر یک گزارش داریم درباره درخواست مجلس از وزارت خارجه برای انتشار متن تفسیری از تفاهم هسته‌ای ایران و غرب در بخش فرهنگ و هنر. از لغو مجوز اجرای اپرای عروسکی سعدی در شیراز حرف میزنیم. به چهار گوشه ایران میریم در نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف کشور و دست آخر از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. اما بیش از دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه ایران خواستند برگه تفسیری خودش رو از تفاهم هسته‌ای لوزان با 5+1 در لوزان سوئیس منتشر کنه. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس تفره رفتن وزارت خارجه از انتشار فکت‌شیت ایرانی رو خلاف سخنان آیت الله علی خامنه‌ای دونستند. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد.
212 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران خواستار انتشار فکت شیت یا همان برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه 5+1 در سوئیس شدند. پیش از این نیز برخی از منتقدان تفاهم هسته‌ای لوزان اعلام کرده بودند که متن‌های اعلام شده از سوی ایران و آمریکا درباره این توافق متفاوت بوده و خواستار ارائه متن این توافق از سوی وزارت خارجه ایران شده بودند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس نسبت به عدم ارائه فکت‌شیت ایرانی حتی بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود رهبر ایران صراحتاً از تیم مذاکره کننده خواسته برگه تفسیری خود را از توافق هسته‌ای سوئیس به عموم مردم عرضه کند. قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود فکت شیت ایران تهیه شده و در اختیار محمد جواد ظریف وزیر خارجه است.
فکت شیتی که آمریکایی‌ها دادن میشه گفت درست و نادرست و با هم قاطی کردن و میشه گفت روایت و استنباط خودشونو دادن. تصمیم گرفته شد و جناب آقای ظریف دارن بررسی میکنن یک فکت شیتی رو تهیه کرده سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقن که الان دست آقای دکتر ظریف هست که اگر مصلحت بدونن این فکت‌شیت رو اعلام بکنن که برخی از این ابهاماتی که هرچند پاسخ داده شده ولی در چارچوب فکت‌شیت انشالله به عرض ملت بزرگ ایران برسه.
روز یکشنبه در مجلس علیرضا زاکانی نماینده اصولگرا تفره رفتن از ارائه برگه تفصیلی از تفاهم اخیر هسته‌ای را به هر دلیل خلاف سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و مصالح کشور دانست. چند روز قبل عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود فکت شیت ایران همان سخنان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه است و وزارت خارجه فعلا بنای ارائه متن مکتوبی در این باره را ندارد.
فکت شیت اصولا چیه؟ اون چیزی که آمریکایی‌ها به اصطلاح منتشر کردند، روایت اونها از توافقاتی هست که در دور اخیر مذاکرات ما بهش رسیدیم. طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خود. هر کسی خب طبعا از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قراره که بیفته و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته تر میکنه و ارائه میده. این کاری هست که آمریکایی ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. صحبت هایی که بنده داشتم در گفتگوی ویژه عرض کردم خدمت مردم ایران، جناب آقای رئیس جمهور در ارتباط زنده شون و بعد امروز در سخنرانی بسیار مهمی که در روز ملی فناوری هسته‌ای داشتن روایت ما رو فرمودن. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد.
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم، ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
بر اساس فکت شیت وزارت خارجه آمریکا از تفاهم اتمی لوزان، تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بعد از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران تمامی گام‌های هسته‌ای خود را برداشته، به تعلیق در خواهند آمد. اگر در هر زمانی ایران نتوانست به تعهدات خود عمل کند، این تحریم‌ها مجدداً برقرار خواهند شد. در این فکت شیت همچنین اعلام شده که تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران همزمان با تکمیل اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی برای رفع همه نگرانی‌های کلیدی لغو خواهند شد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 15 فروردین ماه گفت آمریکا پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موظف به لغو تحریم‌ها علیه ایران است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد، اما بشنویم پیام‌های تلفنی‌تون رو.
یک نگاه بکنن به استانهای محروم، دهکده های خالی از جمعیت و اون چند نفری که موندن در میان تل خاک و دیوارها شکسته زندگی میکنن، کودکانی که در طویله درس میخوانن و بچه هایی که به نام کودکان خیابانی در هر کجای شهرها دیده میشن. 1,200,000 نفر حاشیه نشین فقط در مشهد، سیل کلیه فروشان و تن فروش ها، اینا را اگه ببینن یه مقداری از اون باد رو به اصطلاح خالی میکنن و به دنبال این واقعیت میرن که تا این لکه های ننگ از دامن مردمی پاک نشه، این ادعای بزرگترین مردم روی زمین نوعی خیال پردازی و توهمه. یه مقداری هم واقع نگر باشیم، به هموطان خودمون فکر کنیم.
آقای پردستان، این سیاست جمهوری اسلامی از روز اول بوده که تمامی شکست ها پیروزی بوده و تمامی پیروزی ها شکست.
امروز عدم مدیریت و بی‌عرضگی به جایی رسیده که از کار دادن به زنان کشور خودمون هم وحشت داریم، یعنی چون محلی نیست برای اشتغال اونها، در نتیجه میای متوسل میشیم به مسائل مذهبی و غیره که این زن اینجا نباید باشه، اونجا نباید باشه، این کار نباید بکنه، زن بچه دار مقدمه. و چه اصراری هست که اگر یک زنی فرض کنیم شوهرش مرده و بچه داره، این چه فرق میکنه با مردی که بچه داره؟ این سرپرست خانواده است، چون زن نباید باید در تقدم و دو کار بگیره. اینها زشته، اینها در تاریخ ثبت میشه.
این فاجعه‌ای که برای دو جوان ایرانی در عربستان اتفاق افتاده، به مردم ایران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که دولت مردانم به خود بیان یک فکری بردارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه تقویمتون رو باز کنین و صفحه مربوط به تاریخ اول اردیبهشت رو بیارین، میبینین که اول اردیبهشت روز سعدی نامگذاری شده و یکی از مهمترین برنامه های بزرگداشت سعدی که برای این روز تدارک دیده شده بود، اجرای اپرای عروسکی سعدی بود. اما دیروز اعلام شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور مجوز برای اجرای این نمایش خودداری کرده. دلیلش رو بشنویم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی برنامه. آقای سرکویی، اپرای عروسکی سعدی چرا توقیف شد؟
نمایش عروسکی اپرای سعدی رو بهروز غریب‌پور طراحی کرده و کارگردانی میکنه. همونطور که گفتین قرار بود اول اردیبهشت ما همزمان با روز بزرگداشت سعدی در شیراز به صحنه بره و بعد هم قرار بود در تالار فردوسی تهران اجرا بشه، چون که این قرار بود اصولا در جشنواره اجرا بشه اما به جشنواره نرسید و حالا قرار بود هم در شیراز هم در تهران اجرا بشه. اما آقای بهروز غریب‌پور دو روز پیش خبر داد که یک سایت هایی و یک گروه هایی تهدید کردن که اگر این اپرا در شیراز به صحنه بره میریزن و به اصطلاح اون خراب میکنن و تخریب میکنن و جلوش رو میگیرن. دلیلش هم این بود هست که میدونیم در این اپرا خب به اصولاً آدم زنده به صحنه نمیاد، اما عروسک ها به صحنه میاد، اما طبیعتاً کسانی هستن که به جای عروسک ها حرف میزنن که صداشون ضبط شده و پخش میشه. حالا یکی از شخصیت های این اپرا نقش خواهر منصور حلاج رو بازی میکنه و طبیعتاً زن هست و سحر محمدی به جای او میخواند یا در واقع هم کلام او رو اجرا میکنه و هم میخونه. بعد اینا گفتن که این تکخانی زنان هست. میدونیم که تکخانی زنان در ایران ممنوع هست، اما تکخانی زنان در ارکستر ممنوع هست یا مثلا در موسیقی ممنوع هست، نه در صحنه. اگر اینجور باشه دیگه یواش یواش زنها نباید بیان در تئاتر هم بازی کنن، چون اونجا هم تک حرف میزنن. در حال قرار شد که اداره کل ارشاد شیراز گفتش که بعد از تهران به ما دستور بدن. بعد سه نفر از شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی به وزارت ارشاد رفتن این اپرا رو دیدن که این مرکزی است که به اجازه میداد که نمایش ها اجرا بشوند یا نشوند. اونا گفتن این نمایش اشکالی نداره، اما یک تلفنی به ما شده و ما نمیتونیم مجوز صادر کنیم. بعد آقای رضا دادوی که رئیس شورای نظارت و ارزشیابی نمایش ها هستن در وزارت ارشاد گفتن که اجازه این نمایش رو دو مرکز باید صادر کنه، یکی ما، یکی هم مرکزی که بر موسیقی نظارت میکنه. میدونیم که ده ها نهاد وجود دارن که در ایران بر هنر نظارت میکنن. آقای پیروز ارجمند که مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد هست اعلام کرد که بله، این اپرا تکخانی زن داره و ما نمیتونیم بهش اجازه بدیم و اجازه نخواهیم داد مگر اینکه این بخش کلا حذف بشه، که اینم ممکن نیست، اون ضبط شده و اصلا همه چیز به هم میخوره و اصلا این عملی نیست کاری که ایشون گفتن. با این حساب هم اجرا در شیراز منتفی شده و هم در تهران. حالا آقای غریب‌پور کارگردان این نمایش گفتش که خیلی عجیب هست، چون که ما قبلا اپراهای لیلی و مجنون، رستم و سهراب، مولوی، حافظ و عاشورا رو که اینا اپراهای عروسکی بودن با همین سبک در دولت‌های گذشته اجرا کردیم، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای احمدی نژاد، و هیچ موانعی نشده. حالا این یک بدعت جدید هست که دولت آقای روحانی و وزیر ارشاد برخلاف اون که گفته بودن ما سانسور رو کم می‌کنیم و بهتر می‌کنیم بعض رو، حالا بعض رو بدتر کردن. این دلیل این هست که این اپرا اجرا نخواهد شد.
خب از این خبر که بگذریم، نمایشی با عنوان امونوروز و حاجی فیروز به صحنه رفته، از این نمایش چه خبر؟
این نمایش در تالار سنگلج به صحنه رفته. جواد انصافی اون رو کارگردانی میکنه و نوازندگیش، هم ویولون هم تار و هم تنبک هم بر صحنه می نوازن. در واقع یک نمایشی است که بهره گرفته از به اصطلاح تکنیک ها یا روال های سنتی نمایش ایرانی، در این حال کوشیده است که سنت ها رو توضیح بده. مثلا در این نمایش توضیح داده میشه که چرا مثلا خانه تکانی میکنن، چرا با چوب مثلا فرش ها رو میزنن برای که گرد و خاکش بریزه، در قدیم البته، یا مثلا چرا سبزه به اصطلاح سبز میکنند و اینها در قالب نمایش اینا توضیح داده. البته اصل داستان نمایش این است که دختری وجود داره که دختر پادشاه است، طبق معمول روال نمایش های به اصطلاح سنتی قدیمی، و این دختر پادشاه بیمار میشه، طبیبان نمیتونن درمونش کنن. بعد حاجی فیروز راهی پیدا میکنه، راهش هم این استش که دختر رو به شهر ببره و در مراسم نوروزی شرکت.
خب توی فرصت کوتاهی که داریم یک نمایشگاه عکس هم افتتاح شده، از این نمایشگاه به عنوان رفته ها برامون بگین.
مجموعه عکس های غزاله هدایت هست در گالری ایجه 24 عکس هستش که تصاویری داره از نامه های رنگ پریده، ملافه های چروکیده، پارچه ها و غیره، که همه اینها در واقع آمده اند تا اون به اصطلاح شخصیت اصلی رو بپوشونن، و در اینجا یک رابطه برقرار میشه بین بیننده عکس و عکس تا شخصیت اصلی رو کشف بکنه و این نمایشگاه تا 16 اردیبهشت ماه ادامه داره.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
امروز به خراسان و گلستان و سیستان و بلوچستان و بندرعباس و گیلان میریم. در نگاهی به روزنامه‌های این استان‌ها باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه خراسان رضوی اظهارات تازه احمد علم الهدا درباره موسیقی رو منتشر کرده. امام جمعه مشهد چه نکاتی رو درباره لغو موسیقی در استان خراسان رضوی عنوان کرده؟
اونطوری که روزنامه خراسان رضوی نوشته، آقای احمد علم الهدا گفته که موسیقی هنر است و من با موسیقی برخورد نکردم، این اقداماتی که من انجام دادم یا سخنانی که انجام دادم برخورد با کنسرت موسیقی هست، که ایشون گفته کنسرت های موسیقی مکان جایی است که در اون برنامه های غیر ارزش بازاری رخ میده و همچنین منکراتی که به گفته ایشون باید جلوی اونها رو گرفت. آقای احمد علم الهدا اشاره کرده که در مشهد 15 آموزشگاه موسیقی وجود داره و کسی تاکنون مانع فعالیت این آموزشگاه ها نشده. در این حال ایشون گفته از این پس اگر قرار است کنسرتی در مشهد برگزار بشه، باید شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی اون کنسرت رو مجوزش رو تایید کنه و در غیر این صورت اجازه برگزاری کنسرت در مشهد و سایر شهرهای استان خراسان رضوی داده نخواهد شد.
اما روزنامه گلستان از استقرار آمادگاه ملی مقابله با ملخ در گلستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این روزنامه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده درباره مبارزه با ملخ که در استان گلستان به یک پدیده حاد تبدیل شده، به کشاورزی این استان آسیب‌های فراوانی رسونده. از قول آقای اسماعیل متکی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گلستان، این روزنامه نوشته که 100 میلیارد تومان از سوی دولت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که صرف تأسیس یا راه اندازی 4 آمادگاه ملی مقابله با ملخ بشه، که استان گلستان قرار است محل استقرار یکی از این آمادگاه ها باشه، که البته ایشون گفته تا زمانی که بودجه کافی و امکانات کافی در اختیار ما قرار نگیره نمیتونیم این آمادگاه رو راه اندازی کنیم.
به سیستان و بلوچستان بریم. روزنامه سیستان و بلوچستان از نامه مردم سیستان به رؤسای جمهوری ایران و افغانستان درباره هامون، تالاب هامون، گزارشی رو منتشر کرده. خواسته های مردم در این نامه چیه؟
اونطوری که روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته در این نامه که به رؤسای جمهوری ایران و افغانستان ارسال شده و از روی شماری از شهروندان سیستان و بلوچستان امضا شده، خواسته اصلی مردم این هست که موضوع احیای تالاب هامون در دستور کار دو دولت قرار بگیره، افغانستان و ایران، و همچنین اجازه بدن که از افغانستان میزانی آب وارد تالاب هامون بشه تا از خشک شدن کامل اون جلوگیری بشه، چرا که به گفته به نوشته نویسندگان این نامه زندگی بسیاری از مردم در سیستان و بلوچستان به حیات تالاب هامون گره خورد.
خب حالا که جنوب ایرانیم، یه سرم بریم بندرعباس. روزنامه صبح ساحل گزارشی داره درباره گسترش استعمال قلیان در این استان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه صبح ساحل در این گزارش اشاره کرده به رغم اینکه مصرف قلیان از در اماکن عمومی از سال 1383 در روی کاغذ و بر اساس قوانین جاری ممنوع شده، اما همچنان ادامه داره در استان هرمزگان. به نوشته این روزنامه گسترش بسیاری داشته. اشاره‌ای که این روزنامه کرده این هست که با ممنوعیت و ایجاد محدودیت نمیشه جلوی مصرف قلیان رو گرفت، بلکه این روزنامه پیشنهاد کرده که مصرف قلیان قانونی بشه و به سنین خاصی اجازه بدن که این قلیان رو مصرف کنن. دست کم در این صورت به نوشته روزنامه صبح ساحل، افرادی که از سنین قانونی پایین تر هستن دیگه قلیان مصرف نخواهند.
اما خطه سبز گیلان، روزنامه گیلان امروز گزارشی داره درباره رنج زنان برنجکار گیلان از کار بدون دستمزد. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره کرده به زنانی که در کنار همسران خودشون یا تا زمانی که در خانه پدری هستند در مزارع پدران خودشون کار کشاورزی انجام میدن، اما هرگز در طول عمرشون دستمزد خاصی برای کار نمیگیرن و به همین دلیل از اونها به عنوان زنانی نام برده که کار بدون دستمزد انجام میدن. با چند تن از این زنان کشاورز گفتگو کرده که اغلبشون تاکید کردن در تمام طول عمرشون هرگز حقوقی بابت دستمزد برای کار کشاورزی دریافت نکردن و رنج هایی رو که این زنان میبرن این روزنامه به اون اشاره کرد.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. خب در ایستگاه پایانی صبحانه با خبریم از موسیقی جهان میشنویم همراه با بردی افشین.
سلام، مثل اغلب دوشنبه ها نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت ها یا رویدادها و اتفاق های مهمی که در سال های دور و نزدیک در موسیقی جهان مقارن با این روزها رخ دادند. البته با این توضیح که بیشتر نگاه هم متوجه به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. این آهنگی است به اسم Help یا کمک، آهنگی بسیار معروف از گروه بیتلز. درست 50 سال پیش در چنین روزی این آهنگ ضبط شد، البته در ساعات پایانی روز. این آهنگ بعداً در پنجمین آلبوم گروه بیتلز منتشر شد، آلبومی به همین نام Help که دستمایه ساخت فیلمی به همین اسم هم شد، فیلم Help با درخشش خود اعضای گروه بیتلز. جان لنن یکی از اعضای گروه 4 نفر بیتلز اصالتاً این آهنگ رو ساخته و این بیانی است از درماندگی اعضای گروه برابر پیامدهای معروفیت ناگهانی و جهانی گروه بیتلز. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. 48 سال پیش در چنین روزی این آهنگ، آهنگی به اسم یک چیز احمقانه، پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا شد و 10 روز بعد از این هم این آهنگ تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا. این آهنگیست با اجرای آواز فرانک سیناترای معروف و دخترش نانسی سیناترا. مطمئنن فرانک سیناترا هنرپیشه و خواننده آمریکایی اصلا نیاز به معرفی نداره. او از بزرگان دنیای هنر و سرگرمی در قرن 20 بود که 17 سال پیش در 82 سالگی از دنیا رفت این مرد آمریکایی. و دخترش نانسی سیناترا، او هم یک خواننده و هنرپیشه است. او الان 74 سال است و اوج فعالیتش مربوط به دهه 60 میلادی. با این حال نانسی سیناترا همچنان هم فعاله و 2 سال پیش بود که آلبومی تازه رو به بازار داد. بعد این رو هم اضافه کنم، هیچ وقت سابقه نداشته که یک آهنگ با اجرای یک پدر و یک دختر هم در آمریکا و هم در بریتانیا تبدیل شه به پرفروش‌ترین آهنگ هفته. Your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. It started off so well. Said we made. به جرأت میشه برایان می رو یکی از برجسته ترین نوازندگان گیتار در طول تاریخ موسیقی جهان به حساب آورد. او 5 سال پیش در چنین روزی یک کارزار رو در حمایت از حقوق حیوانات به راه انداخت، کمپینی برای مبارزه با ورزش‌ها یا فعالیت‌های خونریز در بریتانیا و گسترش اون به مناطق غیر شهری این کشور. بلاد سپورتز یا ورزش‌ها و فعالیت‌های خونریز سرگرمی و تفنن رایج در مناطق مختلف جهان در طول تاریخ بوده، فعالیت‌هایی که شامل مبارزه‌هایی است که در اون خون ریخته میشه و حیوان و انسان یا آسیب می‌بینند یا کشته میشن و تماشاگرانش از این آسیب دیدن و کشته شدن لذت می‌برند. مبارزه‌هایی بین حیوان و حیوان، حیوان و انسان و یا انسان و انسان. فعالیت‌های خشن چون خروس جنگی، کشتی شترها، بزکشی، مشتزنی، گاوبازی و شکار روباه. فعالیت‌هایی که همچنان در سراسر جهان دنبال میشه و منتقدین بسیاری داره، از جمله برایان می، گیتاریست و آهنگساز محبوب گروه اسطوره‌ای کوئین، هنرمندی که دکترا در رشته اخترفیزیک داره و سال‌هاست برای حقوق حیوانات تلاش می‌کنه. این مرد حالا 67 ساله اسم کارزار خودش رو گذاشته سیو می، یا من رو حفظ کن، که این اسم رو او از یکی از آهنگ‌های گروه کوئین وام گرفته. آهنگی به اسم سیو می، این آهنگ ساخته خود برایان می و ما به ادامهش گوش می‌دیم. سیو می یک تصنیف حماسیه. و در آخر از آل گرین بشنویم، خواننده برجسته موسیقی سبک سول، هنرمندی آمریکایی که او امروز 69 ساله میشه. به معروفترین آهنگ آل گرین گوش میدیم، آهنگی به اسم Let's Stay Together یا بیا با هم بمونیم، آهنگی که در سال 1972 یعنی 43 سال پیش منتشر شده. با هم گوش میدیم، آل گرین، آهنگ Let's Stay Together.
با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره و همیشه با شماست بدون حتی یک ثانیه وقفه. روزتون خوش، دلتون شاد، خدا نگهدار. Loving you.